بذارم
از شما انشالله ممنون.
التماس دعا داریم.
بله آقای مومنپور ممنون از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنیم. بله نبض بازارم چنان ادامه داره. برمیگردیم خبرهای بازار سرمایه را از آقای حاجی‌وند میپرسیم و از ایشون سوالها رو خواهیم پرسید. همراه ما باشید، ساعت 10:30 است.
مهمترین اتفاقها در حوزه بورس رو از روی نمودار رادیو ایران پیگیری کنید.
بله آقای حاجی‌وند سلام بر شما.
خانم فقیه منو سلام عرض کنم خدمت شما، جناب نعیمی عزیز، همکاران خوبم در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز برنامه نمودار.
درود بر شما جناب آقای حاجی‌وند عزیز. آقای حاجی‌وند برای ما بفرمایید که حال بازار سرمایه چطوره؟
خدمت شما آقای نعیمی، شاخص بورس الان تقریبا 1000 واحد افت کرده، شاخص کل هموز تقریبا 900 واحد رشد کرده، حجم ارزش معاملات کاملا معمولی در فرابورس، شاخص بازار 17 واحد رشد کرده، حجم ارزش در این بازار هم معمولی، البته ارزش معاملات هم دیروز هم امروز یه مقدار افزایش پیدا کردی که من فکر میکنم یه مقدار فروش اوراق دولتی در بازار سرمایه داره اتفاق میفته. کلیت بازار سرمایه کلیت متعادل و روونی هستش، صفای خرید و فروش سنگینی تشکیل نمیشه، ولی خب بازار متعادلی. نکته مهم در مورد وضعیت بازار سرمایه امروز اینه که پرسپولیس الان از ساعت 10 سفارش گذاری برای کشف قیمت یا اصطلاحاً مچینگ قیمت در نماد پرسپولیس آغاز شده از ساعت 9:30 تا الان آخرین رقمی که به نظر میرسه نماد پرسپولیس بعد از پذیرنویسی بخواد بازگشایی بشه 345 تومان هست که تقریبا به همین قیمت پذیرنویسی شد. نماد استقلال من فکر میکنم یه جوری آوردن امروز بازگشایی کردن، 4 روز صف فروش بود، امروز اومدن خریدن، حالا شاید دستوری که یه مقدار متعادل شه تحت تاثیر این موضوع پرسپولیس قرار نگیره، ولی در نهایت فشار فروشنده‌ها در نماد استقلال انقدر زیاد بود که الان صفحه فروش 26 میلیونی رو در نماد استقلال شاهد هستیم. به نظر میرسه با توجه به روندی که باشگاه استقلال در فرابورس داشت، پرسپولیسیان باید آماده این باشن که نمادشون متأسفانه در صفحه فروش قرار بگیره. البته این نکته رو بگیم، اگر بخوایم یک آسیب شناسی کنیم که چرا نماد استقلال بعد از بازگشایی 4 امروز پنجم روز متوالی که صفحه فروش هست، خیلی معتقدم میگم در روز بازگشایی نماد رشد 57% سهام بورس استقلال رشد عجیب غریبی بود، نباید اتفاق بیفته. بنابراین تا اون رقم پذیرنویسی که 291 تومان هست راه درازی داره، استقلال باید در صفحه فروش تا تعدیل بشه. این تحلیله با تصمیم گیری سهامداران با خودشون. از طرف دیگه انقلاب‌هایی در ارزش گذاری سهام باشگاه استقلال پرسپولیس در کلیت باشگاه استقلال 2800 پرسپولیس 1200 ارزش گذاری شد. بعضی‌ها میگن این ارزش گذاری درست نیست، البته در اطلاعات و تخصص بنده نیست، نه تکذیب میکنم نه تاکید میکنم این موضوع رو. از طرف دیگه خب ما فرهنگ سازی خوبی هم در زمینه این که مردم این سهام این دو باشگاه رو هم به لحاظ هواداری هم به لحاظ اینکه آتیه خوبی ممکنه داشته باشه، درآمدهای خوبی داشته باشه، تو این زمینه اتفاق نیفتاد. بازارگردان به ظاهر برای این نمادها تعریف شده، اما در عمل فعلا ما خبری از بازارگردان حداقل برای یک هفته معامله تو بورس برای باشگاه استقلال نمیبینیم. و از همه مهمتر چشماندازهای درآمدی که باشگاه استقلال پرسپولیس دارن خیلی نامشخصه، بنابراین نباید انتظار داشته باشیم بورس بیاد سمت استقلال پرسپولیس. از طرف دیگه تکلیف باقی مانده سهام دولت یعنی کلا 10% پذیرنویسی شد، مابقیش کماکان دست دولت، معلوم نیست پولی که میخواد چجوری عرضه بشه، کی بخره، منی که سهام این باشگاه رو میخرم در آینده کی میخواد بقیه سهامو بخره، تفکرات چینش بازیکن، کادر فنی، درآمدزایی، اینها چه، اینها از جمله ابهاماتی هستش که باعث شده که پرسپولیس که قرمز رنگ استقلال برای یک هفته قرمز رنگ باشه و به نظر میاد این روند ناسبز و قرمز برای دو باشگاه کماکان ادامه داشته باشه. با این حال تاکید میکنیم سهامداران، کسایی که سهام استقلال پرسپولیس دارن، خودشون هم برن بشینن تحلیل کنن این دو نماد رو، بعد تصمیم گیری کنن برای خرید.
بله
درسته، بسیار خوب، ممنونم از توضیحاتون. اینجا فکر کنم از اون میادینی هست که با احترام به هواداران دو تیم، هر دو تیم دوست دارند که سبز باشند نه به رنگ تیم‌های خودشون. ممنونم از توضیحاتتون،
انشالله که این اتفاق بیفته. ممنون از شما آقای حاجی‌وند برای همراهیتون. آخر هفته خوبی داشته باشید و با شما خداحافظی میکنیم.
ممنون، خدا نگهدار.
سپاسگزارم از همه شما دوستان که نبض بازار امروز چهارشنبه رو همراهی کردید. امیدوارم که این بخش مورد توجه شما علاقه‌مندان به این حوزه ها قرار گرفته باشه. ساعت 10:34 است. یک فاصله خواهیم داشت، برمیگردیم خبرهای امروز و گفتگوها رو تقدیمتون میکنیم.
تازه‌ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما می‌سنجید.
ما یک مجله را بشنوید.
بله، بپردازیم به خبرهای امروزمون و اولین خبرمون در رابطه با خبر خوش وزیر راه برای متقاضیان مسکن باشه. گفتن خونه رو برای ما ارزون میکنن.
بله، عرض کنم خدمت شما که
ارزانتر البته گفتن.
بله، ارزانتر استفاده کردن جناب آقای قاسمی وزیر محترم راه و شهرسازی، گفتن که خانه را برای مردم ارزانتر میکنیم. آقای قاسمی اعلام کردن که فاصله موجود در حوزه مسکن ناشی از عدم انجام اقدامات در حوزه مسکن در دوره‌های گذشته بوده و این امر موجب شده که قیمت مسکن افزایش پیدا بکنه. ایشون تأکید کردن که ما حتما متعهد هستیم به شعار ساخت 4 میلیون مسکن در طی این 4 سال و در واقع اشاره داشتن که گفتن مسکن یک ساله ساخته نمیشه، زمان میبره، اما تا الان تونستیم این اراضی 1.5 میلیون واحد رو تامین کنیم و امیدواریم تا 2 سال آینده عملیات اجرایی سال 2 میلیون واحد ما هم بتونیم انجام بدیم. این نکاتی که ایشون گفتن خب امیدوار کننده است و از این بابت خیلی خوشحال میشیم. البته خود ایشون حالا یک خبر دیگری هم در همین حوزه بود، اجازه بدید که
مستقیم
بله. ایشون گفته بودن برای تأمین نهضت ملی مسکن تنها 4% از اراضی دستگاه‌ها تا الان به وزارت راه و شهرسازی تعلق گرفته و اراضی تأمین شده از محل زمین‌های در اختیار وزارت راه و شهرسازی بوده تا الان. خب خیلی خوبه که خیلی شفاف هم موانع رو میگن هم حالا امیدواری ها رو امیدواریم که این امر تحقق پیدا بکنه، چون احساس میکنم که بازار مسکن، مستاجرهای عزیز، حتی خانه‌دارها، همه اینها به شدت تشنه شنیدن خبرهای خوب و البته دیدن آثار خوب این خبرها هست.
بسیار عالی. خبرم داریم راجع به طرح رتبه بندی معلمان که ظاهرا دچار مشکلاتی شده.
بله، طرح رتبه بندی معلمان رو ما تو این برنامه پیگیری می‌کردیم، فکر خوشحال بودیم، فکر می‌کردیم پروندهش بسته شد دیگه. بله. حالا قرار است اجرایی بشه، ولی گویا یک گره دیگری خورده. طبق گزارشاتی که اعلام شده طرح رتبه بندی باز به گره خورده. آقای نیکزاد نایب رئیس مجلس گفتن آیین‌نامه رتبه بندی معلمان مغایر با مصوبه مجلس هست و حالا خواسته شده که در این زمینه بررسی‌های لازم در واقع از کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس خواستن که زودتر بررسی‌ها رو انجام بده. امیدواریم این گره زود برطرف بشه. ما این رو عرض کردم جزو پرونده‌های بسته برنامه گذاشته بودیم، فکر می‌کردیم دیگه حالا اجرایی شد رتبه بندی و دیگه نیاز نیست بهش بپردازیم، ولی گویا همچنان قرار هست که در صدر خبرهای ما باشه.
بله، امیدوارم که خیلی جدی راجبش فکر بکنن، تصمیم گیری نهایی. معلمان شریف ما اگر که یکم زودتر وضعیتشون مشخص بشه قطعا با آرامش خاطر بیشتری میتونن به بچه‌های ما تدریس کنن، آموزش بدن و حالشون که خوب باشه حال بچه ما هم توی مدرسه بهتر از این خواهد بود. ممنونم از شما آقای نعیمی، سپاسگزارم از شما دوستان شنونده همراه ما باشید. امروز به مناسبت هفته دولت و روزهایی که پشت سر گذاشتیم و هر روزش رو اختصاص دادیم به یک بعد از حوزه دولت، امروز قراره در رابطه با وضعیت آموزش و پرورش و کارهایی که در حوزه وزارت آموزش و پرورش انجام شده بیشتر صحبت بکنیم. همراه ما باشید، تا بخش گزارشی داریم که با هم بشنویم یا نه، اگر نه که گفتگو تقدیم حضورتون میشه.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
بله، آقای دکتر اسقر باقرزاده معاون محترم وزیر آموزش و پرورش در حوزه پرورشی و فرهنگی روی خط ارتباطی ما هستند. آقای دکتر باقرزاده سلام بر شما، روزتون بخیر، هفته دولت رو گرامی می‌داریم، به شما هم ویژه تبریک میگیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما خانم نعیم، خانم
فقیهی هستم، ممنونم.
بله، و آقای نعیمی هم شنیدم همکار شما اونجا تشریف دارن. همینطور سلام عرض میکنم خدمت مردم شریف ایران، همه عزیزانی که مخاطب برنامه نمودار شما هستن در خدمتم.
درود بر شما آقای دکتر. آقای دکتر ما هم هفته دولت رو به شما تبریک میگیم، خدا قوت میگیم بهتون. به سیاق وزارتخانه های قبلی باز عرض میکنم که ما اینجا در برنامه نمودار خیلی موشکافانه عملکرد مسئولین رو زیر نظر داریم بدون تعارف نقدشون میکنیم و منعکس میکنیم مطالبشون رو. انصاف حکم میکنه که دستاوردهای خوبشون رو هم منعکس بکنیم. قطعا شما هم خبرهای خوبی دارید که منتظریم در این رابطه از زبان شما داشته باشیم.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم. من اول مثل حضرت عالی و سرکار خانم یاد و خاطره شهدای دولت و همه شهیدان گرامی میدارم، به ویژه شهیدانی که تاثیرگذار بودند در نظام تعلیم و تربیت، شهید بزرگ بهشتی، شهید رجایی، شهید باهنر و همه شهدای دیگه. خیلی ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید. نظام تعلیم و تربیت هم از نظر اهمیت برای همه روشنه و هم از نظر بزرگی و عظمت و تعداد مخاطبینی که تحت تاثیر قرار داره و برای اونها موظفه که برنامه‌ای رو داشته باشه، این برای همگان روشنه. الحمدلله در یک سالی که دولت جناب آقای رئیسی به کار اومده و داره کارهای خوب گذشتگان رو تقویت میکنه، برنامه ویژه‌ای رو تدارک دیده و بداری از اون هم به الحمدلله به ثمر رسیده و بقیه هم انشاءالله به مرور به نتیجه خواهد رسید. ببینید، آموزش و پرورش با چالش‌های بزرگی همیشه روبرو بوده، ولی تلاش کردن همه عزیزان، همه دوستان که این چالش‌ها رو به قدر توان به کمک خود مردم و به کمک بقیه بخش‌های دولت برطرف کنن. در حال حاضر برنامه‌هایی که شاید آموزش و پرورش بشه گفت یه نهایی کرده و در مراحل پایانیش و حتی برخی رو اجرا کرده، طبیعتاً بحث رتبه بندی معلم‌ها هست که همه در جریانش هستن. بخش عمدش به کار و به نتیجه رسیده، بخش کمیش هم در حال اجرا هستش. اونتا از مسئله رتبه بندی که بگذاریم، سیاستی که جناب دکتر نوری وزیر محترم آموزش پرورش اعلام کرده، اون رو در دستور کار همه معاونین هست و اون سیاست این هست که ما انسجام در درون داشته باشیم و ارتباط با بیرون. همیشه واحدهای تربیتی خارج از آموزش پرورش، فعالان تربیتی، حتی افرادی که تو زمینه تربیتی کار کردن، این گلگی رو داشتن که چرا آموزش پرورش این اجازه رو برای حضور و ظهور ما در اون مدارس و در فعالیت ها ندارن. به حمدالله این ارتباط برقرار شده با اجرای قرارگاه، یعنی استقرار قرارگاه عدالت تربیتی و نصیب برابر آموزشی. همه گروه های تربیتی کشور، هم از گروه های جهادی، حوزه علمیه، بسیج، حتی گروه های انجی هایی که سوابق خوبی در موضوعات تربیتی دارن، وارد عمل شدن و ما از اونها کمک گرفتیم برای استقرار عدالت تربیتی در همه جای کشور. من به شما عرض میکنم که این قرارگاه با بیش از 100 گروه جهادی تربیتی و آموزشی داره در اقصا نقاط کشور مسائل آموزشی رو احسا میکنه و احسا کرده و تعداد خیلی زیادیشون رو در دستور کار قرار داده که انشالله برطرف کنه. از جمله اونها من میتونم به شما عرض کنم که مدارس کانکسی و سنگی رو امسال دیگه نخواهیم داشت و قسمت عمده ای از اونها تبدیل میشه به مدارسی که به صورت در واقع مستقر انشالله در مکان‌ها انشالله قرار داده شده.
چقدر
خوب. همینطور بله، همینطور خیرین مؤسسات وقتی این رویکرد رو دیدن، من به جرئت میتونم بگم 10 برابر شده. یعنی خیرینی که تا حالا مدرسه میساختن تو این مدت انگیزه بیشتری پیدا کردن. دلیلش هم این است که آموزش پرورش اعلام کرده ما 50% هزینه ساخت هر مدرسه ای آموزش پرورش میده، 50% هم خیرین محترم. این انگیزه بیشتری میده به اونها که بیان و همکاری کنن برای ساخت مدارس بیشتر. به طور مشخص میتونم بگم خیرین محترم در کنار صنعت در اصفهان 30 هنرستان رو متقبل شدن برای ساختش و در اختیار بچه‌ها قرار دادن. اینم با این روی کرده که بچه‌ها از آموزش‌های تئوری محور یا آموزش‌های صرفاً در واقع نظری به مهارت‌های حرفه‌ای و عملی روی پیدا کنن و بتونن کمک‌کار صنعت هم در آینده بشن. اگر شما توضیح لازم دارید بفهمید، اگر نه من بتونم ادامه بدم.
ممنون. ما حدود 1-2 دقیقه دیگه فرصت داریم که در خدمت شما باشیم. اگر موارد دیگه ای هست ممنون میشیم بفرمایید. آقا اینم اگر شما
مسائل نیروی انسانی که مهمترین مسئله هر در واقع نهاد و بخشی و در آموزش پرورش که این مسئله از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخورداره، به حمدالله با استقرار رئیس محترم دانشگاه فرهنگیان و برنامه ویژه‌ای رو برای تربیت معلمان آینده در نظر گرفته شده. همین عزیزان باید 6 مهارت رو در حوزه‌های تربیتی، آسیب‌های اجتماعی، اوقات فراغت، مسائل معنوی و دینی علاوه بر دروسی که به عنوان دروس آموزشی خواهند داشت بگذرونن و 6 مهارت اختیاری از بین 20 مهارت دیگه اجتماعی رو انتخاب کنن. چون ما تلقیمون اینه که برای تربیت چند ساعتی بچه ها باید معلم ها و مربیان ما آماده این گونه تربیت ها باشن، بنابراین خودشون باید این آمادگی در خودشون به وجود بیارن. دانشگاه فرنگیان هم این کمک رو انجام میده. ما هم در حوزه پرورشی و فرهنگی امسال با شروع سفرهای تربیتی، یعنی همون اردوهایی که بچه ها بیشترین تأثیر تربیتی در اون میپذیرن، و الحمدلله تا همین لحظه که خدمت شما دارم صحبت میکنم در تابستونی که قسمت عمدش گذشته بیش از 500,000 نفر روز ما سفر تربیتی داشتیم و بچه ها تونستن از فضاهایی که به خاطر کرونا و به خاطر یه مقداری رها شدگی دیگه استفاده نمی شدن اردوگاه های دانش آموزی دارن ازش استفاده می کنن. مسابقات ورزشی فرهنگیان و دانش آموزان هم به حمدالله شروع شده و این فضاها و موقعیت ها واقعا برای بچه ها دلچسبه و می تونه تأثیر بیشتری تو تربیت اونها داشته باشه.
بسیار خوب، خیلی هم عالی و ممنونم از شما. به هر حال بعد از مدت ها که به واسطه فراگیری بیماری کرونا مدارس غیر حضوری بود، این فعالیت ها و این اتفاقات و این دوره هم جمع شدن ها میتونه قطعا اتفاقات خوبی باشه. ممنونم از خبرهای خوبی که به ما دادید.
بله آقای دکتر باقرزاده، سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه نمودار و باز هم هفته دولت رو به شما تبریک میگیم. خدا قوت به شما و همه فعالان در این گستره داریم و با شما خداحافظی میکنیم.
از شما خانم فقیه، آقای نعیمی و بقیه دستاندرکاران برنامه نمودارم تشکر میکنم. سپاسگزارم. به مردم ایران درود میفرستم.
درود بر شما. ممنونم از همراهیتون. بله، گفتگو داشتیم با آقای دکتر اصغر باقرزاده، معاون محترم پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش. ممنون از شما دوستان. از آموزش و پرورش گفتیم، شهریور کم کم دیگه داریم میریم به سراغ بازگشایی مدارس، به خصوص ابتدایی های عزیز که خیلی زودتر از خیلی جاهای دیگه درس خوندنشون شروع میشه. بریم یک بخش گزارشی بشنویم که قرار ویژه در رابطه با نوشت افزارهای ایرانی اسلامی گفتگو داشته باشیم.
سلام به شما شنونده صاحب خرد. در نمایشگاه لوازم تحریر در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در خیابان حجاب میخوام هم کلام بشم با تولید کنندگان داخلی کشورمون. سلام علیکم.
سلام، خنده صادق قلمکاری هستم. ما تولیدات کاغذی، دفتر، یادداشت، کلاسور، نوتبوک، پلنر و انواع موارد تحصیلی که با کاغذ سر و کار داریم.
همه 100% ایرانی؟
100% نمیشه گفت ایرانی، چون کاغذش مثلا کاغذ خارجی هستش، چاپ و صحافی و طراحی و بسته‌بندی و تولید همه چی داخل ایران هست. کاغذ ایرانی هم هست.
وضع استقبال مردم از تولیدات ایرانی چگونه هست؟
خدا رو شکر امسال استقبال خوبی بوده.
ما تولید کننده پازل های سه بعدی و دو بعدی، الحمدلله بازدید از غرفه‌ها و نمایشگاه عالی بود، فروشمون هم بد نبود، تولیداتمون فکر کنم در سطح تولیدات کشورهای اطرافمون بود، رقابت میکنه در اون سطح هستش. البته کارهای ما توسط چند از خانمهای معلول داره انجام میشه، بسته بندی و شکل دهیشون. فکر میکنم که خرید از محصولات ما هم به نفع خانمها باشه و هم ما که تولید کننده هستیم.
هموطنانمون باورشون بهتر شده نسبت به تولیدات نوشت افزار کشورمون؟
بله، چند لحظه پیش هم صحبت بر همین بود، میگفتن ما همین کار چینیش رو تهیه کردیم، یه مقداری مشکل داشتم ولی الحمدلله پازل های سبودی ما رو که دیدن امتحان هم کردن راضی بودن.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما تولیدیه به اصفهان هستیم که تولیدات همه تولیدات داخل هست. سعی کردیم از تمام انواع لوازم و طرحی نوشت افزار تولید داشته باشیم، از دفترچه یادداشت، دفتر، تخت شاسی، کلاسور در طرح‌ها و انواع مختلف، و تلاشمون بر این بوده که بهترین کیفیت رو به کار بگیریم برای مواد اولیه و خدا رو شکر حالا طبق چند روزی که تو نمایشگاه حضور داشتیم ما از دفتر و مخصوصا که طرح‌های ایرانی اسلامی بوده، طرح‌های شهدا، طرح‌های اسطوره‌های کشورمون، از پروفسور سمی تا آرش کمانگی، از اساتید برجسته مثل پروفسور حسابی، خدا رو شکر فروش خیلی خوبی داشته، طرح‌های کلاسیک همینطور. و فکر می‌کنم تا حدودی موفق بودیم هم تو تحصیل تولیدات خودمون و هم حالا انشالله فرهنگ سازی بشه که مردم هم بیشتر ذائقشون به سمت خرید تولید نوشته افزار داخلی بره.
قبلا نوشته افزار داخلی و هم دارای اون کیفیت نمیدیدیم، هم مردم نسبتا باورش نداشتن. الان اوضاع تغییر کرده؟
به نسبت من حالا غرفه های دیگر هم دیدم، همکاران الحمدلله خیلی تونستن تلاشای خیلی زیادی کردن و ما الان خودمون حالا تو محصولات خودمون سعی کردیم، تو بحث همون دفتر رو سعی کردیم انواع مدل های مختلف رو تولید بکنیم، دفتر های مجلد، جنس های لامینتی، تلقی،
تولیدات همه داخل کشور؟
بله.
چطور ارزیابی میکنین تولیدات کشورمون رو در زمینه نوشت افزار به ویژه در سالهای اخیر؟
الان واقعا نسبت به کیفیت و حتی نسبت به کمیت و قیمت مردم دوست دارن. بعضی طرح‌های کاراکترهای جدیده که داره هر سال نو به نو میشه، خیلی هم بچه‌ها رو می‌بینیم که با اشتیاق زیاد برای خرید برمی‌دارن، هم خانواده هیچ مشکلی ندارن بابت خریدش اینا، بابت کیفیت هم خیالشون راحته چون می‌دونن کارگرای ایرانی برای سرزمینشون سنگ تموم می‌ذاره.
متشکرم.
بله، بخش گزارشی امروزمون تقدیم حضورتون شد و جناب آقای محمد یقینی مدیر عامل محترم مجمع نوشت افزار ایرانی اسلامی روی خط ارتباطی ما هستن. در رابطه با نمایشگاه ایران نوشت هم انشالله که از ایشون خبرهای بیشتری رو خواهیم شنید. آقای یقینی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنام خدمت شما شنوندگان عزیز، عرض سلام و احترام دارم در خدمتتونیم.
ممنون.
درود بر شما آقای یقینی عزیز. آقای یقینی، ما در خبرها داشتیم که حالا افزایش قیمت 30% لوازم تحریر و حالا راجع به کمبود کاغذ در بازار و مواردی مثل ماژیک و اینها صحبت شده بود. خب همزمان این خبر خوب رو شنیدیم که قرار است نمایشگاهی از لوازم تحریر ایرانی در واقع برگزار بشه و این اتفاق بیفته. به هر حال شهریور ماه هست و شهریور ماه هم که بوی ماه مهر به مشام میرسه و از جمله بوی لوازم تحریر نو و این دغدغه. تو گزارش ما یکی از کارگرها خیلی قشنگ اشاره کرد که کارگرای ایرانی برای کالا ایرانی سنگ تمام میذارن. شما برای ما بفرمایید.
خب بله، من میخوام بگم که من صحبت این عزیزمون رو شنیدم. شاید راحت بخوام توی جمله بگم ما شاید 10 سال پیش چیزی به اسم صنعت نوشت افزار ایرانی نداشتیم و خب متاسفانه کل بازار در قبضه محصولات خارجی بود، هم از نظر محتوا هم از نظر تولید. اما خب الان که من خدمت شما صحبت میکنم، رقابت تنگاتنگی بین نوشت افزار ایرانی خارجی و تقریبا الان 50-50 شدن. از نظر محتوا واقعا ما اتفاقات در واقع خیلی مثبتی داشتیم، موارد موفقیت آمیز خیلی جدی داشتیم. الان امروز مردم نوشت افزار ایرانی رو با برندهای خاصش بعضا میشناسن، تو ذهنشون مفهوم داره، هویت داره، وجود داره و تو نظرسنجی ها مثلا پرسیده میشه که آقا کدوم یکی از گروه های مثلا تولیدی ایرانی تو ذهن شما مثلا بلتره، بهتره، رضایت بخشتره. خیلی از مردم نوشت افزار ایرانی رو در واقع اسم بردن و این اتفاقی که واقعا خب نشون میده که یه جریانی پشتش بوده، یک مجموعه، یک تولید کننده یا حتی یک حرکت لزوما حاکمیتی نیست، کاملا یک حرکت مردمی بوده، یک جریان سالمی با یک رقابت سالمی جلو رفته و تونسته در واقع به یه همچین جایگاهی که امروز هست برسه. اما خب طبیعتا این مشکلاتی هم که فرمودید به خاطر خب یه خورده اعلام خبر بازگشایی مدارس و اینها بوده، یه خورده طبیعیه. طبیعتا خب تولید کنند و از یک سال برنامه‌ریزی میکنن برای شهریور ما، اما خب چون عملا بازگشایی مدارس و قطعی شدنش از بعد از سال جدید بوده، طبیعتا برنامه‌ریزی تولید، تامین مواد اولیه، خطوط تولیدی خیلی از مجموعه خب تعدیل نیرو داشتن تو این دو سال، خب دوباره بخوان خطوطشون رو در واقع تکمیل بکنن، بالاخره یک مشکلات عادی ایجاد میشه. اما خب همه همکار من الان خیلیشون سه شیفت دارن تلاش میکنن که بتونن در واقع این مشکلات رو حداقلی بکنن.
بسیار هم خوب، خیلی خوب. خب یه گزارش آماری به ما میدید که این نمایشگاه چند تا شرکت تو شرکت کردن، از کی دایر هست و به چه نحوی هست؟
بله، خب توی نمایشگاه هم در واقع خب خدا رو شکر از همون 10 سال گذشته، بذار از این 2 سالی که در واقع تعطیل شد، امسال 8مین دورش توی شهریور ما تو همون مکان در واقع کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان تو خیابون حجاب در واقع یه جور یک نمایشگاه ملی هستش که حدود 60 از تولید کننده های نوشت افزار ایرانی با نام و نشان ایرانی با طرح‌های ایرانی و ساخت ایران جمع شدن. یه جورای این بچه‌ها تیم ملی نوشت افزار ایرانن و دارن آخرین محصولات و دستاوردهاشون رو در واقع به مردم معرفی میکنن و تا 18 شهریور هم از ساعت 10 صبح تا 10 شب آمادگی دارن که خدمت پدر مادر و بچه عزیز باشن.
بسیار عالی. تا 18 شهریور ما
بعدش یه چقدر مونده؟ 9 روزی باقی مانده، روز 9 شهریور. بله فرصت دارن. بسیار عالی، ممنونم از شما جناب آقای یقینی از همراهیتون با برنامه نمودار و توضیحاتی که برای ما و دوستان شنوندمون داشتید. امیدوارم که حوزه نوشت افزار ایرانی روز به روز پیشرفت بکنه، ما در رابطه با صادراتش و ارزاوریش بیشتر از این بتونیم با شما همکارانتون صحبت بکنیم.
انشالله همینطور خواهد بود.
ممنونم از شما، با شما خداحافظی میکنیم. جناب آقای یقینی، محمد یقینی، مدیر عامل مجمع نوشت افزار ایرانی اسلامی روی خط ارتباطی ما بودند. فاصله ای نخواهیم داشت، در همین 2-3 دقیقه باقی مانده بریم به سراغ باقی خبرهامون و بگیم از خبر مربوط به افزایش قیمت 30% لوازم تحریر که راجبش
صحبت کردیم و اتفاقی که افتاده، ولی حالا امیدواریم با این نمایشگاه و این اتفاقات این چنینی قدری تعدیل بشه
ان شاء الله. و خبر مهمی هم معاون وزیر نفت در رابطه با قیمت بنزین داشتن.
بله، معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفتند که کاهش 100 لیتری سهمیه آزاد کارت‌های سوخت شخصی با هدف مبارزه با قاچاق بنزین صورت گرفته. خب دیروز ما در خبرها داشتیم که سهمیه 100 لیتری از سهمیه آزاد کارت‌های سوخت کسر شده، اطلاع رسانی نشده بود قبلا راجع به این موضوع و به قدری موجب غافلگیری رو به همراه داشت.
بله،
ولی حالا دلیلش این بوده که به هر حال با هدف مبارزه با قاچاق بنزین اتفاق صورت گرفته. از طرفی هم گفتن که حالا ما ارزیابی داریم، کسی در واقع بیشتر از 1000 لیتر در ماه نیاز نیست مصرف بکنه، حالا این کاهشی که داشتیم خیلی تأثیری قطعا نخواهد داشت.
بله، و کارمندان عزیز خبری در رابطه با افزایش حقوقشون منتشر شده.
بله، دبیر کل جامعه اسلامی کارمندان گفتن حقوق کارمندان و مزایای اونها بر اساس ماده 125 قانون و مطابق با میزان تورم باید باشه و متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان بر اساس قوانین جزء لاینفک خواسته های بازنشسته هاست. حالا با توجه به این قضیه و حالا همراهی هایی که دولت داره، آقای سجادی در همایش روز کارمند در واقع اعلام کردن که احتمال داره این اتفاق بیفته، امیدواریم که این اتفاق بیفته و به هر حال خبر خوبی است برای کارمندان.
پس صحبت شد که باید این اتفاق بیفته.
بله، از لزوم هست، حالا باید ببینیم که این
از
اتفاق
از برنامه صحبتی نشده، امیدوارم که برنامه‌ش هم برنامه ریزی بشه، ریخته بشه و یه اتفاق خوبی بیفته. بازنشستگان محترم در رابطه با بیمه تکمیلیشون مشکلات ظاهرا داره حل میشه.
بله، با مساعدت سازمان تأمین اجتماعی در خصوص بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان بر اساس مصوبه هیئت مدیره و ابلاغ مدیر عامل سازمان مقرر شد که به ازای هر نفر از مشمولان از حق بیمه تکمیلی درمان مستمری بگیران، در قراردادهای سال جاری که مایانه 91000 تومان هست، 45500 تومان از حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران کسب بشه و 45500 تومان هم به عنوان مساعدت سازمان در این مبلغ اضافه بشه و به شکل بیمه‌گر در واقع پرداخت بشه. این اتفاق بیفته و بازنشسته‌های عزیزمون هم بتونن از بیمه تکمیلی با هزینه کمتری بهره مند بشه
ان شاء الله. و در رابطه با دانش بنیان ها، شناسایی عوامل کاهش بهره وری در کشور با کمک دانش بنیان ها در اتفاق میفته.
رئیس سازمان ملی بهره برداری ایران گفته که یکی از ابتکارات سازمان ملی بهره برداری در سال جاری گنجاندن مفهوم نوآوری بهره ور در آیین‌نامه اجرایی این سازمان هست و حالا با همراهی دانش بنیان ها قرار هست که کمک بکنن برای شناسایی عوامل کاهش بهره وری و به هر حال کمک به افزایش این احوری.
بسیار عالی، ممنونم از شما آقای نعیمی برای همراهیتون در این هفته با برنامه نمودار. با شما خداحافظی می‌کنیم و سپاسگزارم از همه شما دوستان که این هفته برنامه نمودار رو شنیدید. به تهیه کنندگی رازی حسین علی، نویسندگی مهوش تکلیف، گزارش‌های آقای دانشور و البته کارشناسان همراهمون آقای نعیمی و جناب آقای پاکزاد، همکاران دیگرمون سرکار خانم خیرخواه، جناب آقای طالبیان و صدا بردار محترم امروزمون جناب آقای کریمی، بنده هم احراز فقیهی در خدمت شما عزیزان بودیم. تا فرصتی دوباره، خداحافظ.